با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما و خیلی خوشحالم از این که امروز یعنی این چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 رو انتخاب کردید که در کنار ما باشید یا لااقل ما رو در فهرست شنیداری خودتون دارید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه که شاید یه مقدار به دلیل حجم خبرها از مدت زمان خودش هم عدول کنه و وقت بیشتری رو اختصاص دادیم که با شما باشیم و نگاهی تحلیلی داشته باشیم به اعتراض هایی که معترضان در ایران داشتن در اقصی نقاط ایران و ورود کنیم با نگاهی تحلیلی به آنچه که گذشته از روزی که اعلام شد به هر حال یارانه ها یا همون ارز ترجیحی 4200 تومانی هست میشه تا امروز. در کنار اون خبرهای دیگری رو هم داریم، از جمله این که خب پیشتر هم پرداخته بودیم به این ماجرا که یکی از توله یوزهای آسیایی که به دنیا اومده بودند از ایران وضعشون وخیم گزارش شده بود و گفته شد که دومین توله یوز آسیایی هم درگذشت. اما بپردازیم به خبرها همراه با فرشته قاضی که در استودیو در کنار من حضور داره. مروری میکنیم به خبرها و برمیگردیم به سمت شما.
ممنون محمد. اعتراضات در شهرهای مختلف ایران که از حدود 1 هفته پیش آغاز شده شامگاه سه‌شنبه نیز ادامه یافت. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان از جمله در گلپایگان به خیابان آمده و شعارهایی علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی سر دادند.
مظاهرات علیه گرانی گلپایگان 27/2.
بنابر ویدیوهای منتشر شده و همچنین گزارش شهروندان، جو امنیتی در شهرهای مختلف از جمله در استانهای تهران، کهگیلویه و بویراحمر و چهارمحال و بختیاری برقرار است و بنابر همین تصاویر نیروهای امنیتی از شیوه های قهرآمیز و خشن برای برخورد با معترضان استفاده می کنند. درباره اعتراضات در استانهای مختلف ایران در همین مجله نیمروزی بیشتر خواهید شنید، ولی میریم سراغ خبرهای دیگر. در ایلام خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه از وقوع گروگانگیری مرگبار در یکی از ادارات این شهر خبر داده. بنابراین گزارش یکی از کارمندان سابق سازمان اموال و املاک متعلق به بنیاد مستضعفان در محل این سازمان اقدام به گروگانگیری کرده که دست کم 4 نفر کشته و تعدادی هم زخمی و مجروح شدند. به گفته فرمانده نیروی انتظامی ایلام، فرد گروگانگیر 3 نفر را کشته و سپس به زندگی خود پایان داده. به گفته این مقام انتظامی، دلایل این رخداد در دست بررسی است. اما فرمانده مرزبانی هرمزگان روز چهارشنبه از کشف یک شناور حامل سوخت قاچاق خبر داد. به گزارش ایرنا، حسین دهکی گفته که این کشتی حامل 550 هزار لیتر گازوئیل بوده. در همین رابطه 7 تبعه خارجی بازداشت شدند، اما به تابعیت این افراد اشاره‌ای نشده. به گفته فرمانده مرزبانی هرمزگان، بر اساس تخمین کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده بیش از 150 میلیارد ریال است. ارزان بودن سوخت در ایران یکی از دلایل اصلی قاچاق آن به خارج از مرزها عنوان می شود و مقام‌های انتظامی و امنیتی در ماه‌های اخیر بر شدت مبارزه با این قاچاق افزوده و بازداشت‌هایی را در این زمینه چه در مرزهای خاکی و چه آبی انجام دادند. در خبر دیگر، مینا کشاورز و فیروز خسروانی، 2 مستندسازی که از 19 اردیبهشت بازداشت شده بودند، پس از 1 هفته روز 27 اردیبهشت با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند. مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هنوز هیچ توضیحی درباره دلیل این بازداشت‌ها ارائه نکردند. بازداشت برخی مستندسازان و عکاسان بخشی از موج جدید بازداشت‌ها در ایران است که همزمان با گسترش اعتراضات مردمی انجام شده. اما فنلاند و سوئد روز چهارشنبه با پایان دادن به موضع بی‌طرفی خود در طی دهه‌های اخیر روز چهارشنبه به طور رسمی درخواست عضویت خود را به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ارائه دادند. در مراسم رسمی ارائه این درخواست، دبیر کل ناتو به خبرنگاران گفته که این اقدام فنلاند و سوئد یک قدم تاریخی است.
The applications you have made today are an historic step.
این درخواست به دلیل افزایش نگرانی این دو کشور از پیامدهای تهاجم نظامی روسیه به اوکراین مطرح شده. فنلاند بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد. مسکو همواره منتقد گسترش این پیمان نظامی به نزدیکی مرزهای خود بوده و یکی از بهانه‌های تهاجم به اوکراین هم خواست کیف برای پیوستن به ناتو بوده. همچنان با ما باشید با محمد زرقامی و مجله نیمروزی.
ممنون از تو فرشته که خبرها رو با آگاهی شنونده ها رسوندی. و اما بریم سراغ شنیدنی های این مجله نیمروزی، اون هم در حال و هوایی که به هر حال آب و هوای پایتخت همچنان آلوده است و وضعیت خوبی حاکم نیست. تهیه کننده و دبیر این مجله نیمروزی جمشید زند هست و کارگردان فنی علی شیبانی. از ادامه اعتراض ها برای شما خواهیم گفت. اعتراض ها به اصفهان رسید همراه با روزبه بلهری. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به ورود اعتراض ها به دومین هفته خود در ایران همراه با دو تحلیلگر، نگاهی از درون و از بیرون. همچنین در شبکه‌های اجتماعی هم نگاهی خواهیم کرد به بازتاب نظرات شما و حضور شما و نگاهی که معطوف داشتید به مهمترین رویدادهای ایران و داغ‌ترین هشتگ روز همراه با بنیامین صدر. از پیام‌های شما هم غافل نخواهیم بود در لابلای آنچه که خواهید شنید در این نیمروز دلانگیز بهاری. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که نظرات شما رو بر روی خودش ثبت و ضبط میکنه و میتونید اون چه رو که میشنوید حتما با ما در میون بگذارید نظر خودتون رو. و البته اد فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. اما در همین ابتدای راه اجازه بدید که بریم به گلپایگان در استان اصفهان که سه شنبه شب شاهد انتشار فیلم هایی بود که نشون میداد که تظاهرات در گلپایگان هم برگزار شده. اعتراضات اخیر ایران همونطوری که میدونید از نیمه اردیبهشت ماه ابتدا مسئله گران شدن قیمت نان رو داشت و سهمیه بندی اون، و پس از اون هم شاهد این بودیم که چند قلم کالای اساسی قیمتشون اضافه شد، اون هم به خاطر حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی. و در وهله نخست ما شاهد این بودیم که اعتراض‌ها از شهرهای خوزستان آغاز شد، به استان‌های دیگر هم سرایت کرد و الان و این لحظه با روزبه بلهری همکارم می‌خوایم همراه بشیم و نگاهی بکنیم به آنچه که در گلپایگان گذشت. روزبه، منتظریم از تو بشنویم.
سلام محمد و شنوندگان گرامی. خب محمد، سه‌شنبه شب بر اساس ویدیوهایی که به دست ما رسید نشان داده شد که در شهر گلپایگان هم اعتراضهای گسترده‌ای صورت گرفته و معترضان در این ویدیوهایی که به دست ما رسید شعارهایی رو علیه رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای و همچنین رئیس جمهوری ابراهیم رئیسی در دادند. از جمله شعارهایی که خود اونها گفتند: خامنه‌ای قاتل، حکومتش باطل، رئیسی حیا کن، مملکت رو رها کن، و همینطور شعار رضا شاه روحت شاد رو هم در دادند. البته فقط در این درگیری‌های تظاهرات مشخص نشد آیا تعدادی بازداشت شدند یا اینکه آسیبی به معترضین رسیده یا خیر، اما در کنار این قضیه در چونگان در استان چهارمحال بختیاری هم درگیری بین یگانهای ویژه پاسداران با معترضان بود و همینطور در شهر کرد که نشون میداد ویدیوها که ماموران امنیتی دارن با معترضین مقابله میکنند. این مجموعه گزارشهایی بود که ما در مورد روز سه‌شنبه دریافت کردیم. البته این فیلم هم منتشر شد در مورد کازرون که البته متعلق به گذشته بود، ولی خیلی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد.
روز به اون چیزی که به هر حال از تصاویر برمیاد و شاهدان عینی روایت میکنن، مسئله تدابیر امنیتی که در اطراف این اعتراض ها به هر حال چیده شده و در نظر گرفته شده، وضعیت به طور کل الان در جاهایی که اعتراض ها بوده به چه صورت پیش رفته، به ویژه از نقطه نظر حضور نیروهای امنیتی؟
محمد، نه فقط در همین شهرها بلکه در برخی از شهرها هم که گمان می‌رفته یا گمان میره که اعتراض‌های صورت بگیره، حضور نظامی سنگین از طرف نهادهای امنیتی یا نیروی انتظامی و گارد ضد شورش و اینها گزارش شده. فیلم ها و تصاویری هم در این رابطه منتشر شده. مثلا خب حالا در غیر از گلپایگان که این موضوع بوده، در مورد مثلا همون جونغان که باز اشاره کردن بوده، در گچساران حضور گسترده ماموران امنیتی بوده، در همون شهر کرد بوده و همینطور در حالا یه اشاره هم بکنم که دیروز مثلا در توابع علی گودرز در استان لرستان درگیری رخ داده موقع جانسپاری پیش علی حاجیوند از جانباختگان اعتراض های اخیر که درگیری صورت گرفته بوده چون ماموران می‌خواستن جلوگیری بکنن. و غیر از این حضور امنیتی یا نظامی که وجود داره در شهرها، این هم هست که سازمان عفو بین‌الملل بیانیه صادر کرده، اشاره کرده به اینکه جمهوری اسلامی در صدد قطع اینترنت هست، چون در روزهای گذشته گزارش‌های بسیار زیادی منتشر شد که اینترنت به شدت کنده و امکان خبررسانی و یا ارسال فیلم و عکس از شهرهایی که اعتراضات در اونها صورت گرفته و یا مقابله‌ای که نیروهای امنیتی کردن، تیراندازی که کردن منتشر نشده. به طور مثال دست کم گفته میشه که 5 تن حدودا کشته شدن در این تجمع ها، اما به لحاظ رسمی مثلا در مورد دسپول، نماینده دسپول اعلام کرد یه نفر اینجا کشته شده، یا مثلا سایت رویداد 24 در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر کرد اشاره کرد که در هفشجان هم یک نفر کشته شد. یعنی تیراندازی به این درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی صورت گرفته که به تیراندازی و کشته شدن یک نفر منجر شد. و با این حال حتی در کنار این قضیه تعداد بازداشت شده هم معلوم نیست، یعنی آمارهای متفاوتی گفته میشه. مثلا در مورد ایزه 400 نفر گفته شده، اما در مورد سایر شهرها آمار دقیقی نیست. همین قطع اینترنت باعث شده که نشه آمار دقیقی داشت. به من که اشاره بکنم که مقام های جمهوری اسلامی اصولا به صورت معمول در تظاهرات گذشته مثل دی 96، آبان 98، تظاهرات سال گذشته خوزستان، هیچ وقت آمار دقیقی از کشته شدگان یا بازداشت شدگان ندادن. مثلا در مورد کشته شدگان آبان 98 هیچ وقت آمار مثلا در حد خیلی کمتر از اون چیزی که خبرگزاری رویترز بنابر آماری که به دست آورده بود و گفته بود 1500 تن کشته شدن ارائه نشد آمار درست
بازداشت شده. روز به اجازه بده یک نگاهی هم بکنیم به ادامه اعتصاب رانندگان و کارگران خطوط اتوبوسرانی که به هر حال حتی با حضور شهردار تهران که گفته شد حضور پیدا کرده در جمعشون هم این مسئله لاینحل موند، که به نوعی بر میگرده به مطالبات صنفی که اونها داشتن. الان در این خصوص چه خبرهای تازه‌ای هست؟
محمد، رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، نهادی که توسط دقیقا مدیریت شرکت و شهرداری حمایت میشه، اعلام کرده امروز به خبرگزاری ایلنا که رانندگان پیش حقوقیشون بر اساس مصوبه شورای عالی کار به پرداخت شده و به سر کار برگشتن. اما این آمار اتفاق در حقیقت خبر رسمیه، اما اخباری که ما در دست داریم این رو نمیگه. میگه که این اخباری که به دست ما رسیده از طریق حالا رانندگان در شرکت واحد این هستش که شمار زیادی از رانندگان برگشتند، اما همه برنگشتند، چون یک سری ناراضیان همچنان و یک سری هم احضار شدن و اونا گفتن ما نمیریم سر کار، چون بریم هم بازداشت میشیم. در کنار این قضیه به همین خاطر شهرداری و شرکت واج رو بردن به استفاده از بازنشسته های رانندگان بازنشسته، تماس گرفتن، دعوت به کار شدن که به این ترتیب اون خلایی که به وجود اومده رو بپوشونن. در همین دو روز گذشته هم خب از رانندگان سپاه پاسداران استفاده کردن یا بخش خصوصی و از جاهای دیگه که واقعا تصاویری هم منتشر شد که خیلی خسارت به اتوبوس های شرکت واج هم اتوبوس های بی‌آر‌تی وارد شده بود. در مورد حقوق هم حقوقی که پرداخت شده همون چیزی هستی که شهرداری وعده داد، یعنی 10% نبود، 40% اضافه کرده. البته گفتن که ما این تجدید نظر میکنیم، این علل حساب هست، اضافه میشه. به این ترتیب یک موفقیت برای رانندگان بوده. این را اشاره بکنم که دست کم 14-15 کارگر بازداشت شدن تا این دو روز، احتمال میده که تعداد بیشتر باشن، هنوز آمار دقیقی نیست، اما برای بازداشت شدگان که در زندان اوین هستند وثیقه تعیین شده، اجمون مثلا برای وحید فریدونی که در روز اول اعتصاب بازداشت شده بود 500 میلیون تومان وثیقه اعلام کردن که خب راننده که برای حقوقاش ما میدونیم چگونه هست و شرایط جامعه رو 500 میلیون تومان واقعا وثیقه سنگینی میتونه باشه برای یک راننده که حق خودش رو میخواسته. اما در مورد این افزایش دستمزد 10% اینا میگم که این نارضایتی فقط مختص به خطوط بی‌آر‌تی نیست، در صنعت نفت این اعتراض وجود داره، در بخش های دیگه که گفته میشه که به شکایت های زیادی به دیوان عدالت اداری کردن، یا مثلا راهبران مترو تهران هم اعلام کردن که از طریق قانونی میخوان افزایش دستمزد بر اساس مصوبه شورای عالی کار باشه و اگر اینطور نباشه اقدامات دیگری مد نظر خواهند داشت. همین راهبران از اعتصاب رانندگان حمایت کرده بودند. اینو هم میگم که این اعتصاب بازتاب گسترده‌ای داشت در ایران، همینطور در برخی از خبرگزاری‌های خارجی از جمله خبرگزاری آسوشیتد پرس روز اول به تفصیل راجع به این اعتصاب گزارش داده بود.
ممنون از تو روزبه بلحری، همکارم بود که نگاهی کرد هم به ادامه اعتراض ها به ویژه در استان اصفهان در گلپایگان و همچنین اعتصاب و اعتراض رانندگان شرکت اتوبوسرانی واحد یا خطوط تندروش که چند روزی ادامه داره در مسئله ای که عنوان کردند که بیشتر مسئلهشون صنفی هستش. اما اجازه بدید که همراه شما باشیم در ادامه با نگاهی تحلیلی تر به آنچه که در ایران گذشته. فقط یک خبری رو دیدم که روزنامه آسیا منتشر کرده. میدونید که یکی از اقلامی که مشمول حذف ارز 4200 تومانی شد اقلام لبنی بود و اون هم پنیر که میدونید قیمتش به یک بار افزایش پیدا کرد. روزنامه آسیا می نویسه که پنیر الاغ در ایران کیلویی 25 میلیون تومانه، یعنی افرادی هم هستند که پنیر الاغ رو میخرن که در یک مزرعه پرورش الاغ در روستای انجم آباد در حاشیه منطقه 18 این محصول تولید میشه. توقف کوتاهی میکنیم، برمیگردیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
همونطوری که در گزارش روزبه هم شنیدید، اعتراض‌های معترضان در شهرهای گوناگون ایران سه‌شنبه 27 اردیبهشت هم ادامه پیدا کرد و در حالی که تصاویر ویدیویی نشان از حضور سنگین نیروهای امنیتی در تهران و شهرهای درگیر این اعتراض‌ها داره، اما همچنان این اعتراض‌ها فروکش نکرده. ویدیوهای ارسال شده برای رادیو فردا که نشون میده شهر گلپایگان به شهرهای درگیر اعتراضات پیوسته. در میون نظرهای شما هم سپیده یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا نوشته اعتراضات برخلاف اعتراضات قبلی سیری متفاوت دارد. اعتراضات سالهای پیش اول موج اعتراضات زیاد بود و بعد کمتر می‌شد، ولی اعتراضات کنونی درست برعکس عمل می‌کند. چند ماه چون این پیش برود، به نوشته سپیده، نیروهای سرکوب خسته و فرسوده می‌شوند. ما ملت که سیر نمی‌شیم از مرگ بر خامنه‌ای گفتن. همراه ما محمد محمدرضایی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی از تهران هستند و احمد وحشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو. به هر دو میهمان مجله نیمروزی سلام میکنم و نخست از آقای محمدرضایی آغاز میکنیم. آقای محمدرضایی، با توجه به شرایط خاصی که پیش اومده، من دیدم که شما هم نامه ای رو حتی نوشتید به هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در اون اشاره میکنید که ساختار اقتصادی و شالوده اجتماعی مملکت در اثر آنچه که شما عدم کفایت دولت یکدست برای اداره عقلایی امور کشور نامیدید در حال فروپاشیه. شرایط رو به طور کل به عنوان کسی که به هر حال دستی در سیاست داشتید، نزدیک بودید به نیروهای سیاسی اصلاح طلب در یک دوره، به چه صورت میبینید و آیا فکر میکنید که این شرایط رو قادر هست جمهوری اسلامی به شرایطی عادی برگردونه؟
ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم آن رادیو، ما هم امیدواریم که حاکمان با تدبیر و دوراندیشی تن به خواسته های ملت بدن و چاره اندیشی اساسی بکنن. در مورد خدمت شما کنم، اعتصابات و اعتراضاتی که امروز شاهدش هستیم، بعضی از اینها ریشه در گذشته داره. من میشنیدم که در مورد اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران دارید بحث میکنید. به عنوان نمونه عرض میکنم، این معظم به سالها قبل برمیگرده. شرکت واحد اتوبوسرانی در واقع از دو بخش تشکیل شده. یک بخش شرکت های در واقع خصوصی اتوبوسرانی هستند و یک بخش هم شرکت خود واحد هست. از سالها قبل مخصوصا رانندگان شرکت های خصوصی اتوبوسرانی که با تأسیس شرکت های خصوصی به موازات شرکت واحد اتوبوسرانی قرار بوده که این شرکت ها از یارانه های دولتی و یارانه خود شهرداری استفاده کنند، خدمات بدن به مردم. راننده های این بخش به شدت در واقع مورد اجحاف قرار گرفتن از طرف شرکت های مربوطه و حدود 6 سال قبل هم شکایات و اعتراضاتی داشتن. متاسفانه شورای دوره قبل که اصلاح طلبا بودن و از بعضن از دوستان و همکاران ما بودن، من بارها مشکلات اینها رو به اونها منعکس کردم. متاسفانه اونها هم نتونستند به خواسته ها و مطالبات اینها که بیمه بود که ارائه سرویس و قطعات و اینها بود به اینها بدن و اینها همیشه مشکل داشتن و در واقع به نوعی آتش زیر خاکستر بودن این سنف. و الان
آقای محمدرضایی، سوال اساسی اصلا همینه جان. چرا در جمهوری اسلامی کلن مطالبات پاسخی نمیگیرن؟ و مسئله دیگه اینه که الان در دوره مدرن ما میبینیم که جمهوری اسلامی واسه همه چیز یک سامانه، یا بگیم دولت برای همه چیز یک سامانه ای تعریف کرده. یارانه رو میگه بریم به فلان سامانه اونجا وارد بشید، نمیدونم برای مثلا خودرو برید به فلان سامانه، اما پاسخگویی وجود نداره. دلیلش چی هست؟ شما که به هر حال بودید، دیدید و کار کردید، این مسئله رو در چه میبینید که مطالبات به یک جایی میرسه که الان ما شاهد این اعتراض های گسترده هستیم؟
ببین، یکی از ایرادات و ضعف های حاکمیت همینه که جناب عالی اشاره فرمودید. ببین، الان خدمت شما عرض کردم، به عنوان نمونه خودم را عرض میکنم. ببین، الان برای ما به دلیل اینکه همواره موضع انتقادی داشتیم، همواره نسبت به پدیده های فساد در دستگاه قضایی واکنش نشون دادیم، برای ما به اعتبار و استناد یک سری پرینت های جعلی پرونده سازی کردن، حکم سنگین صادر کردن، در معرض زندان و جریمه و شلاق قرار داریم همین الان که من با شما صحبت میکنم. خب اینها بخشی از کسایی که در این پرونده سازی دخیل بودن از قضات مؤمن و روحانی هستند. وقتی هم از تخلفات اینا شکایت میکنیم به محاکم دادگستری، ارجاع میشه به دادسرای ویژه روحانیت، اونجا هم پاسخگو نیستند. ببین من در مجلس ششم در اولین نطقم یکی از مطالب و مطالباتی که مطرح کردم همانا قانونمند شدن دادگاه ویژه روحانیت بود. الان توی کانالم هم یک مطلبی گذاشتم، الان اگر 1,000,000 نفر جمعیت یک خطایی کرده باشند که مستلزم تعقیب قانونی باشند، اگر در بین این 1,000,000 نفر یک شخص روحانی باشه، به اعتبار اون شخص روحانی پرونده میره دادگاه ویژه روحانیت. اونجا هم دادگاه ویژه روحانیت من این مدت مراجعه کردم، چندین فقر شکایت داشتم، از جمله از شخص آقای رئیسی، رئیس وقت قوه قضایی، به عنوان یک شخص روحانی که قصور کردن در پیگیری شکایت من و در پیگیری گزارش من، شکایت کردم به عنوان نمونه. یا از فلان قاضی در فلان شهرستان دور افتاده که روحانیه، با خودش اجازه داده مستند به مدارک جعلی علیه من نماینده پارلمان، علیه کسی که روزنامه نگاره، پرونده سازی کردن، منو محکوم کردن، ولی من نمیتونم در دفاع از حقوق پایمال شده خودم در دادسرای روحانیت شکایت کنم. شکایت کردم، شکایت من رد کردن.
خب چه نتیجه میشه آقای محمد رضایی از این قضیه گرفت؟ از این چه نتیجه میشه گرفت؟ خب که ما ادامه بدیم آقای بخشیده.
نتیجه میخوام ببین، نتیجه میخوام بگیرم اینه که حالا در مورد ماها که به هر حال در این انقلاب و در این حکومت دستی داشتیم و نقشی داشتیم، این گونه ناپاسخگو هستن، وای به حال توده های محروم. و بالاخره این قده روزی سر باز خواهد کرد و تبعات بدی برای بالاخره کشور و مملکت و حکومت خواهد داشت.
بله،
خواستم این را به عنوان مصداق عرض کنم که بگم بله، حاکمیت اینجا متاسفانه پاسخگو نیست و دودش هم به چشم حاکمیت و هم به چشم مردم و هم به چشم مملکت خواهد رفت.
اجازه دید پس به سراغ آقای بخشیته بریم. آقای بخشیته، آقای محمدرضایی میگن روزی این قده به گفته ایشون سر باز خواهد کرد. آیا این قده سر باز کرده یا سر باز خواهد کرد و آیا دود وضعیت کنونی به چشم حاکمیت و به چشم ملت به گفته آقای محمدرضایی یکسان خواهد رفت؟
با درود خدمت شما جناب آقای محمدرضایی و شنوندگان رادیو فردا، به نظر میرسه که اگه وضعیت توی جمهوری اسلامی مصداق این روشنی از این بیت آقای فرخی یزدیه که میگه در محیط طوفانزای ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی، و این بیماری که امروز تبدیل به یک سرطان شده، که من اتفاقا البته قائل به این نیستم که ما حالا اصلاح طلبان رو بیایم از ظرف جمهوری اسلامی جدا بکنیم وقتی که در قدرت نیستن، به ساختار اقتصادی و شالوده حاکمیت نامه بنویسن، اما در همون آبان 98 چطور اون موقع ساختار اقتصادی و شالوده حاکمیت در حال فروپاشی نبود، اون موقع مردم سرکوب نمی شدن، خب چرا اون موقع از این دستنامه ها نبود؟ اما برگردم به سوال شما، به نظر می رسه که جمهوری اسلامی هم مثل بسیاری از حکومت های خودکامه دیگه گمان میکنه که هرچی بیشتر به جبر روی بیاره و با توسل به خشونت اعتراضات مردم رو سرکوب بکنه، در حال تثبیت اقتدار خودش داره گام بر میداره. اما این بیماری که ما از 3 دهه پیش عوارضش مشخص شده، یعنی این استبداد به طور مشخص، اگر نخواهیم مثلا حتی به اعدام های سال 67 رو بخوایم بگیم که اون موقع حالا هنوز خیلی بروز نکرده بود مردم این رو آگاه بشن، اما دیگه از دهه 70 عوارض این سرکوب، عوارض این استبداد مشخص شد، آرام آرام بدخیم شد، تبدیل به سرطان شده و به واسطه فساد سیستماتیک حاکمیت و دولت‌هایی که وجود داشتند و بازیگران سیاسی که وجود داشتند از یک سو بوده، نادیده گرفتن مشکلات معیشتی، آزادی‌های سیاسی اجتماعی مردم، حتی احترام نگذاشتن به الفبای جمهوریت که میگن جمهوری اسلامی، اما شما می‌بینید که توی یک برگزاری یک انتخابات آزاد هم شکل نمی‌گیره و ما همین انتخابات گذشته شاهد یک انتصابات مهندسی شده بودیم. برایند همه اینها شکاف حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی، حتی بازیگران نقش مکملی مثل اصلاح طلبان، همه اینها رو بگذاریم تو ظرف جمهوری اسلامی، امروز شکاف اینها از ملت هستیم. و با توجه به اینکه به جای پاسخگویی